أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار فما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قرآن كريم ضمن هداية به معارف الهی اون مسائل علمی را هم بازگو می فرماید، یعنی هم یعلمهم الکتاب هست، هم والحکمت هست، هم یزکیهم هست. راه تعلیم هم غالبا به این است که اون اصول و مبانی کلی رو ذکر می کنن، بعد ما را دعوت به تدبر می کنن. این علینا القاء الاصول و علیکم التخریج ائمه علیهم السلام فرمودن تقریبا سیره قرآنی دارد. ذات اقدس اله در قرآن کریم اصول کلی علمی رو ذکر میکنن، بعد بشر را وادار به تدبر میکنن تا عالم بشن. جریان انسان شناسی اینطوره، دریا شناسی اینطوره، صحرا شناسی اینطوره. اگر کسی میگوید علم فیزیک به مانند اون در قرآن هست، منظور این نیست که همون طوری که روایت صحیح حماد جریان نماز را بازگو بکند که اوله تکبیر آخره تسلیم تمام جزئیات را بیان بکند. مسئله علمی که تعبدی نیست، تحقیقی است. لذا اون چرا که در دسترس بشر نیست، با فکر حل نمی شود، اونها را مبسوطاً بازگو بکند که روزه چیست، نماز چیست، حج چیست. اگر مثلا نعل اون محرم و حاجی به گردن این گوسفند آویخته شد، این علامت تلبیه است. یا رمی جمره باید باشد، هفت باید باشد، نه شش تا و نه هشت تا. اینا چیزی نیست که عقل بشر به اونها دسترسی داشته باشد. اینها رو بازگو میکند دید. اما زمین چیست، آسمان چیست، دریا چیست، ماهی ها چگونه به دنیا می آیند، چگونه زاد و ولد دارند، آبزیان چیرند، خوشیزیان چیرند، زوحیاتن چیرند، اینا خطوط کلی رو ذکر میکنند. بعد به بشر تماسش ما تدبر کنید، بقیهش بفهمید. من ابزار فهم برم به شما دادم برام عقل. یه مطلب. مطلب دوم آن است که اگر گفته می شود مثلا ریاضی یا فیزیک به ما یا طب اینا علوم اسلامی است، نه، یعنی فقط جهتش باید اسلامی باشد، انسان برای رضای خدا درس بخوند و درست به کار بگیرد، این اصلا سبقه اسلامی دارد. اصولی که ما میگیم علم اسلامی است یعنی چی؟ الان اصولی که رایج حوزه هاست جز علوم اسلامی است. فقه هم جزء علوم اسلامی است، اصول هم جزء علوم اسلامی است. اصول بخشای مهم بشه شما که بررسی کنید، ببینید تدبر اندیشمندان اسلامی رو به بار آورده. از اول شروع کنید، علم موضوع میخواهد یا نه، موضوع علم چیست، اقسام بس، استعمال لفظ در اثر از معنا، پیدایش مترادف و غیر مترادف، صحیح و عام، بساطت و ترکب مشتق، هیچ کدام از اینا نه در آیه است نه در روایت است. تا برسیم به اون مسائل عمیق‌ترش، دای امر بشه مقتضی نهی از ضد است یا نه، ضد عام داریم، ضد خاص داریم، آیا مقتضی هست آیا مقتضی نیست. تا برسیم به عمیق‌تر از اینها که مسئله اجتماعی امر و نهی است، آیا امر و نهی یه جا ممکن جمع بشن یا جمع نشن، وحدت معنون باعث وحدت عنوان است یا تعدد عنوان باعث تعدد معنون است، اینا همه عقلی نابه. اینا تازه در بحث لفظی اصول. تو بحثای استصحاب و اینا هم که خوب روشن است، برات هم که روشن است، یک گوشش را به عنوان حدیث رفت شاعر مقدس بیان فرمود، انها و اقسام براءت واجب ارتباطی استقلالی. خب بحث براءت هم از بحث‌های دشوار اصول است. دشوارتر از او و پیچیده‌تر از او مسئله استصحاب است. استصحاب کلاً به یک نصف خط بسته است، یعنی لا تنقض الیقین بشه. بارها به عرضتون رسید اگر یک طلبه خیلی درس خون باشه، فاضل باشه، متدین باشه، جدی باشه، این حداقل 5 سال با زحمت بکشه تا یه نصف خط بفهمه. لا تنقض الیقین بشک بیش از یک نصف خط نیست. مرحوم شیخ هم مستحضری فرمود ما 3-4 تا روایت زراری اینها رو آوردیم باید تظاهر که سند درست بشه، وگرنه اصل استصحاب لا تنقض الیقین بشک. ولی وقتی به دست مرحوم شیخ انصاری رضوان الله و آخوند خراسانی این بزرگان و فحول از علما افتاد، شده محصول درس 5 ساله. یه طلبه اهم از سطح ابتدایی و سطح میانه و سطوح عالی و درس خارج فقط بخواد در استصحاب کار بکنه، این 5 سال زمان داره. استصحاب معالم بخونه یا حلقات بخونه یا اصول مظفر بخونه، استصحاب رسائل بخونه، استصحاب کفایه بخونه، استصحاب خارجه بخونه. این خیلی جدی باشه 5 سال داره. و کل این هم برای فهمیدن یه نصف سطره. خب آیات قرآنی که سندش از اون روایت زراره بالاتر، محتواش که خیلی قطعی تره، اگر به دست فهولی از علما برسی اومد معلوم میشه که کانت سماوات و الارض رتقن ففتقناهما، یعنی که اینا با هم یکی بودن ما جداشون کردیم. یا خلق السماوات و الارض فی 6 ایام، این یک سطر میشه 8 سال درس، این میشه تدبر در آیه. قبلا در این رسید گاهی مثلا نیوه چینی میکنه. خب قرآن چون سفره خداست، هر کسی به هر اندازه‌ای که مختصرا درس خونده باشد ممکن نیست خدمت قرآن بره بی بهره برگرده. اینجور خدا سخن گفت و دنده ناس است. هر کسی به اندازه خودش از درخت قرآن میوه میچیند، اما او دیگه درخت بکار نیست، او دیگه باغبان نیست. در جریان شمس و قمر یک فصل است، در جریان لیل و نهار یک فصل است، در جریان آیه یک فصل است، در جریان علما یک فصل است، در جریان متقیان یک فصل. این 5 فصل رو تو این دو تا آیه باید که نهادینه دید که شمس و قمر چیکارن، لیل و نهار چیکارن، علما چیکارن، متقیان چیکارن، آیت و علامت است یعنی چی. یه سلسله بحثار قرآن با علما و اندیشمندان و دانشمندان و سپهرشناسان و کیهانشناسان و اخبارشناسان چه مسلمان چه غیر مسلمان دارد. یه سلسله بحثهایی هم با مؤمنان و متدینان دارد که اینها یه هدف برای هدف خلق شدن. درباره شمس و قمر که کل مجموعه سماوات و ارضات و سوره مبارک انبیا دارد که مگر نمی‌بینید که ان السماء و سماوات و ارض کانت رتقن فطرناهما، یعنی اگه شما بررسی کنید برای شما روشن میشه که اینا یه منظومه بودن، یک واحد بودن، بعد ما اینا رو جدا از هم کردیم. مثل یه الان شما پشت سر هم میشنوید ستاره‌ها تولید میشوند، یک کره از کره دیگر جدا میشود. اینه که میگن حالا چند سال قبل، چند هزار سال قبل، چند میلیون سال قبل مثلا زمین یک کره مذابی بود از شمس جدا شد، به این صورت در میاد. اگر یک کیهانشناسی روش کار بکنه یا ایده زیاد کار بکنه، معنای رتق بودن آسمان و زمین رو بعد فرق شدن مشخص است میشه. بعد فهمید اینه که شما از دور میبینید ماه نور داره، شمس هم نور داره، این چه نیست که هر دو نور داشته باشه، یکی داره یکی میگیره. به شمس نور دادیم، به قمر گفتیم از او بگیر، حالا نه قمر بگن صدای قمر از دور خوشه، بگن آدم از نزدیک بره مشت سنگ خواب بیشتر، حتی آدم وارد کره قمر شد که نور نمیبینه. که فرمود به این که این نور نداره، زیان مال شمسه. در همه موارد بین شمس و قمر فرق گذاشته که یکی ضیا است، یکی نوره، یکی چراغ است، یکی مثلا دستایی چراغه، اینجور چیز است. پیشینیان از راه خسوف و کسوف و اینها متوجه شدن که قمر از خودش نور نداره، برای اینکه اگر در این سیر زمین بین قمر و شمس فاصله بشه، سایه زمین بخوره به چهره قمر، قمر رو ظل میگیره، این میشه کسوف، واقعا قمر تاریک میشه. معلوم میشه که قمر روشن نیست. اگر روشن بود، خب حالا اگر زمین بین شمس و قمر فاصله شد، سایه زمین خورد به قمر، چرا قمر با تاریک باشه؟ قمر رو واقعا ظل میگیره اون وقتی که ماه در سایه زمین قرار میگیره. اما در جریان کسوف، این مال خسوف بود، در جریان کسوف یعنی مال شمس، زمین را ظل میگیره، نه شمس را. این که ما بگیم آفتاب ظل گرفته، این بس بالا متعلق موضوع فرقه، ما را ظل گرفته. یعنی قمر بین زمین و آفتاب قرار میگیره، اون سمت قمر شفاف و روشن است چون نور میگیره، کره قمر هم یک کره خاکی سایه‌دار است، سایش میخوره به زمین، ما که در زمین هستیم در سایه قمر قرار میگیریم، زمین را ظل گرفته است. اینجا معلوم شد که زمین هم ذاتاً روشن نیست. خب این معلومه، این رو سابقی ها از راه خسوف و کسوف میفهمیدن که کدوم ستاره بالاست، کدوم ستاره پایینه، کدوم ستاره از خود نور داره، کدوم ستاره از خود نور نداره، اینا. اما الان که دیگه بیان رو شد مسئله، رفتن دور، مسافر پیاده کردن دور، دیدن که این هم بیست مورد سنگ و کلوخ بیش نیست و میگن صدای قمر از دور شنیدن خوبه، بگن خودش روشن نیست. این جمله ها برای دعوت علماست. فرمود شمس را ضیا قرار داد، قمر را نور قرار داد. این تعبیر این که او چراغ است و نور میدهد و قمر نور ندارد، این در آیات فراوانی آمده به تعبیرات گوناگون. این مضمون در آیات زیادی آمده به تعبیرات گوناگون. در سوره مبارکه نبع بعد از جریان لیل و نهار که فرمود و جعلن لیل لباسن و جعلن نهار معاشا، که یک نحوه اختلافی بین لیل و نهار است که دو بحث اختلاف لیل و نهار مطرح می شود. اونجا بعد از بازگو کردن لیل و نهار فرمود و بلینا فوق هم سبان شدادن و جعلنا سراجن و حاجا که میشه شمس. چرا دیگه باره علما همین ها احتجاج کرده دیگه؟ چرا اون در اون زمان قدیم از راه رصد معلوم بود، نه از راه مسافر بری؟ اینا آیه 16 سوره مبارکه نوح این است، 15 و 16، علم تراکیف خلق الله و سب سماوات انتباقا و جعل القمر فیه نورا و جعل شمس سراجا. این سراجی که تو سوره نبع است برای میشه شمسه، برای اینکه در سوره نوح فرمود که شمس را چراغ قرار داد و قمر را نور، برای میشه اون نورش از این میگیرد. این تفسیر قاطعی شرکت است. در سوره مبارکه قصص به این صورت بیان کرد، منتها لیل و نهار است که حالا تو بحث لیل و نهار خواهد آمد، یعنی آیه 71 به بعد سوره قصص، این مربوط به لیل و نهار است که او رو در مرحله دوم ذکر میکنیم. در سوره مبارکه فرقان دلت کرده آیه 61، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا که شمس است و قمرن منی را که مال قمر. باز جریان لیلونه ها را ذکر میکنن که بعد خواهیم کن. این که فرمود جعل شمس زیان و القمر نورا، اضافه فرمود که ما یک تقویم طبیعی درست کردیم. شمس چون وضعش روشن نیست، بالاخره نور از خودش نور دارد، همه جاش روشن است و همیشه هم روشن است، معلوم نیست که اول ماه کیه، وسط ماه کیه، آخر ماه کیه. اما قمر چون از خودش نور ندارد و نور را از شمس میگیرد، این حرکات گوناگونی دارد، این تحولات و نسب گوناگونی دارد، این حیثیت های متفاوت باعث تفاوت نور او میشه، گاهی هلال است، گاهی بدر است، گاهی محاق است. این به خوبی مشخص می‌کنه که اول ماه کیه، وسط ماه کیه، آخر ماه کیه. لذا ما این رو به صورت یک تقویم دیواری برای شما قرار دادیم برای همیشه. الان هم همینطوره، این طور نیست که حالا بشر هم که ساعت پیدا کرده یا تقاویم دیگه پیدا کرده نیازی به قمر نداشته باشه. فرمود ما برای این منزل حالا یا 29 منزل یا 30 منزل قرار دادیم. این قمر اینا که حرکت عمومیشون که سر جاش محفوظ، اما حرکات ویژه و مخصوص هر کدام جداست. قمر شبان روزی 12 الی 13 درجه این مدار 360 درجه را طی میکند و سیرش هم از مغرب است به مشرق، یعنی از غرب طلوع میکند به شرق میرود. شما اول ماه که میبینید ماه را به صورت هلال در کرانه غرب استهلال میکنید، یعنی اول مغرب ماه را در افق غرب میبینید. هفتم ماه تقریبا ماه را چند درجه بالاتر نزدیک سمت رأسیتون میبینید اول مغرب. چهارده ماه که شد اول مغرب ماه را در وسط سما بدر میبینید. باز اول مغرب در 25 بعد میبینید ماه در اون کرانه های شرق است. آخرای ماه 28 و 29 کم کم به محاق میفتد که وقتی طلوع میکند شمس او را تعقیب میکند. شبان روز 12 الی 13 درجه از غرب به طرف شرق می آید و این هم نشانش. همون این برای که شما کاراتون انجام بدید برابر با تقویم قمری معلوم میشه که اول ماه که وسط ماه که آخر ماه که. اگر گفتیم اشهر حج رو همین حسابه، اگه گفتیم اشهر حرم رو همین حسابه، اگه گفتیم عده وفات رو همین حسابه، عده حال غیر وفات رو همین حسابه، تمام کارها را برای همه بشر رو هم جریان قمر حل کردیم. هر کسی با ماه تماس داشته باشد میتواند بفهمد که اول ماه که، وسط ماه که، آخر ماه که، و این ماه عوض شده یا نه، سلخ دارد یا نه و ماننده. یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. مردم کارشون رو با این تنظیم تحولات گوناگون ما انجام بدن و جریان حج رو هم با این بشناسن. چون آخر بس دیده کرده ولی خلق نیست. جعل شمس ضیاء و القمر نورا. نه جعله نورا برای اون او رو نور رو منیر قرار داد، شمس رو ضیاء قرار داد. جعلیست که دو مفعول میگیرد، طوریست که ذات اقدس اله شمس را صاحب مثل چراغ جعله سراجن بهاجا سراجن منیرا، او را صاحب نور قرار داد. در حقیقت او دارای نور است و قمر را مستنیر قرار داد. و قدره او منازله، یعنی برای قمر منزل‌ها قرار داد. اسامی این منزل‌ها هم توی کتاب تفسیر آمده. چرا این کار کرد؟ تعلم عدد سنین، سالها، ماها، اشهر حج، اشهر حرم، عده وفات، عده غیر وفات، اینا را بشناسید و حسابات را مشخص کنید. دیونی که دارید، سفر و حضرتون، حساب محاسباتون رو با این تقویم قمری حل. یه بحث در است که آیا لیل مقدم است یا نهار، که اون تو آیه بعد است. این که در باره شمس و قمر آیات فراوان ذکر، بعد هم به عده فرمود به این که اون آیه که قرائتش سجده واجب دارد که شمس گرچه بزرگ است و زیاد دارد، قمر گرچه مشکل شما را حل می کند، اما شمس و قمر آفرین را بپرستید نه خود شمس و قمر را. اون آیه که تلاوتش سجده واجب دارد مضمونش این است که شما این ستاره ها و این ماه ها و قمر ها اینا را عبادت نکنید، کسی را عبادت کنید، اینها را آفرید است. فرمود اینا که ما خلق کردیم که منظمن هدفمندن، خدا خالق است، نظام فاعلی، و خود اینها با نظم اداره می شود، نظام داخلی هدفمندن، نظام قایی. این سه نظام، یا نظام فاعلی، نظام داخلی، نظام غایی، این در بیانات نورانی است موسی کریم سلام الله علیه هست که در طور سوره طه آمده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، که خالق خداست و نظام داخلی هماهنگ است، اینا هم هدف مندن به هدف هم میرسن. در اینجا فرمود اینا رو خداوند خلق نکرد مگر بالحق، یعنی هدف مند است. پس خدا آفریدگار ایناست، این نظام فاعلی، اینا منظمن، یکی زیاد دارد یکی نور دارد و اونچنان منظم است که تمام حساب و کتاب خودتون رو میتوند با او هماهنگ کنید. و اینها به حق آفریده شدن، اینطور نیست که بگردند و بعد بپوسند، اینا میگردن پوش نیستن برای اینکه به جایی برسن. اگر یه چیزی میگشت و بعد نظیر این فرفره ها بعد میستاد و میپوسید، خب میشد باطل، میشد لعب و لعب، میشد بازی. اما اگر بلحق باشد بازی نیست، هدف دارد، پوش نیست، مقصدی دارد، مقصودی دارد، بونم میرسد. ما خلق الله ذلک الا بلد. بحث بعدی نیست که این حرف ها حرف های عالمانه است. ما این آیات تکوین را، یعنی قمر را جدا کردیم، شمس را جدا کردیم، آسمان را جدا کردیم، زمین را جدا کردیم، ماها را از هم جدا کردیم، منازل از هم جدا کردیم، اینها برای تشویق علمی عالمان است. هم در نظام تکوین این آیات خودمون را جدا جدا با گناهمون باز کردیم، هم در کتاب تکوین یعنی آیات قرآنی اینا را جدا جدا بحث کردیم تا شما بشید عالم بشید. این معنای کیهانشناسی اسلامی است، اونجوری که اصول علمی اسلامی است. وگرنه نباید توقع داشته باشیم که بساطت و ترکه و مشتقم تو روایات باشه، امر بشه مقتضی نهی از ضد است هم تو آیه باشه، اجتماع امر نهی جایز است یا نه هم تو حدیث باشه، اینجوری نباید. علینا القاء الاصول و علیکم التفریق. بعد همون یفسر الآیات لقوم یعلمون. حالا یا مسلمان یا کافر، بالاخره ما کار عالمانه کردیم، ما کار عالمانه کردیم، این علم ماست. بعد میفهمد این که این شمس و قمر باعث پیدایش لیل و نهار هم هست، لیل و نهار هم منظم است. ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض و آیات لقوم یتقون. وقتی سخن از آیت الهی بودن است، با متقیان کار دارد. آیت الهی برای همه است، حتی یعلمون، حتی برای مسلمان، حتی برای کافر، مثل این قرآن در لناس است. اما اون کسی که از این آیه و علامه ترفی میبندد مردان با تقوا هستند. وگرنه اون بخش اولی هم که آیات است لقوم یعلمون، برای آن است که اینها به جایی برسن و چیز یاد بگیرن و واحد بشن. فرمود این فی اختلاف اللیل و النهار ما خلق الله و السماوات و الارض آیات لقوم یتقون. اختلاف به چند معناست، به غالب معانی هم قرآن کریم آیه دارد. اختلاف یه وقتی معنی رفت آمد است که یکی خلیفه دیگری قرار بگیرد، خلف دیگری قرار بگیرد. این که ما به مریم سلام عرض میکنیم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، یعنی شما ذوات مقدس طوری هستید که فرشتگان جا رفت آمد میکنن، مختلف ملائکه است. یا اختلاف و امتی رحمه، گفتند یکی از معانیش همین است، یعنی رفت آمد، دید و بازدید، سر دهم کردن، از یکی با خبر بودن، دیگری ترک نکردن، ترد نکردن، اینا رحمت. این یه معنی اختلاف. این همان است که آیه دارد که جعل لیل و نهار خلفتن و اراد انجز ذکر او اراد شکور. و اختلاف بیمانا یعنی یکی را خلیفه و جانشین دیگری قرار میدهد. این خلفتن و اراد انجز ذکر او اراد شکور آیه 62 سوره مبارکه فرقان است. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن، یعنی و جعل النهار خلفتن للیل و جعل اللیل خلفتن النهار. یکی خلیفه دیگری است. تو ذیل این آیه روایاتی هست که کسی از انجام عبادتهای شب محروم شد، بالاخره روز میتواند قضا به جا بیاورد، چون روز خلفه و خلیفه و جانشین شب است. حالا نگه داره نماز شبم فوت شده از بست من رفته، نه، قضاش روز میشه انجام داد. اون عبادت های شبانه اگر فوت بشه در روز میشه قضا انجام داد. در ذیل این آیه اون روایت هست. این میشه بگن خلفه، خلیفه و اختلاف. اختلاف در مقابل تخلف است. تخلف آن است که این شی گاهی فوت بشود، از بین برود، جانشین هم نداشته باشد. اختلاف آن است که این شی که از بین رفت چیز دیگه جای او می نشیند. اینی که میگن دین نه اختلاف دارد نه تخلف، صراط مستقیم نه اختلاف دارد نه تخلف، یعنی یک اتوبان شفاف است دیگه، پراز و نشیب ندارد که چیزی جایی اینا رو بگیرد، یک یا خودشون از بین برن یک گوشه فوت بشه بدون جانشین، دو این چیز شسر احکام الهی اینطوره، نه اختلاف دارد صراط مستقیم، میگن لا اختلاف فیه ولا تخلف. اختلاف آنه که این شی بره خلیفه به جانشین او بیا، تخلف آنه که این شی بره بدون خلیفه. تو صراط مستقیم، تو احکام دین، تو متون اسلامی این چیزی نیست که یه وقتی این حکم باشه یه وقتی چیز دیگه، هر چیز در جا خودش داره است، یا یه وقتی یه چیزی این باشه و وقتی دیگه اصلا برداشته بشه، این طور نیست. مقام امتثال غیر از مقام جعل حاکم است. خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکر، این معنای اختلاف است که چیز خوبی است، این هم کار خوبی است برای انجام حوائج. رسم دوم اختلاف، این تفاوت لیل و نهار است. یه وقت است که بهار می شود، این بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، لیل و نهار هر دو 12 ساعت هست، یا اعتدال ربیعی است یا اعتدال خریفی است، این تفاوت نکند لیل و نهار، اون وقت خوش بود دامن سحر. وگرنه غیر از اعتدال ربیعی به اعتدال خریفی مرتب می بینید از اول فروردین کم 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 روزها شروع میشه به بلندتر از شبها شدن و شبها کوتاه‌تر شدن تا برسد به اول تابستان، دوباره کم کم بر میگردد که روزها بلند میشود به شبها کوتاه تا برسد به اول اعتدال خریفی و پاییز که تقریبا لیل و نهار مساوی است، و پاییز دوباره شروع میشود شب طولانی تر از روز تا برسد به شب یلدا که طولانی ترش تشبه، بعد هم از شب یلدا و بعد کم کم شبها کوتاه میشه، روزها بلند میشه تا برسه به اول فروردین که باز بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار. این هست، این نظم، این اختلاف گاهی به صورت والله یقدر لیل و نهار آمده یک طایفه، به صورت یقلب لیل و نهار آمده طایفه دیگه، به صورت یولج لیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل آمد طایفه سوم. شما دو تا نوار فرض کنی، نوار سفید و نوار سیاه، گاهی این نوار سیاه رو میکشید میرید تو نوار سفید، این نوار سفید میشه سیاه، اینجا یولج لیل فی النهار. گاه این نوار سفید بالا میبرید میکشید میکشید تو اون نوار سیاه که اون پوشیده میشه و این نوار سفید دیده میشه، این میشه یولج النهار فی اللیل، یولج یعنی یدخلو. در اون اصولی که روزها طولانی میشود، روز را ذات اقدس اله در دو طرف یعنی بامداد و شامگاه تو شب فرو میبره، اون وقتی که شب طولانی میشود از دو طرف، شب را در قوس النهار فرو میبره، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. گاهی یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، این طایفه چهارم. این برای آن است که فصول چهارگانه تنظیم بشه. فصول چهارگانه اگه تنظیم نشه که اقوات و ارزاق و اینا مشخص نمیشه. فرمود قدر اقوات ها فی اربعه ایام، یعنی در فصول چهارگانه. بالاخره زمستانی میخواد، تابستانی میخواد، بهاری میخواد، پاییزی میخواد، تا ارزاق مردم تامین بشه. اگه همش بهار باشه، همش زمستان باشه، همش تابستان باشه، همش پاییز باشه که دیگه ارزاق تامین نمیشه. پس این یه اختلاف دیگری است، هم عالمانه است، هم حکیمانه و مدبرانه است، هم هدفمند. با اون سه چهار طایفه آیات دیگری که این اختلاف رو میتواند معنا کند، آیات تقدیر، آیات تقلیب، آیات ایلاج، آیات تکویر و مانند، اینا میشه اختلاف و لیل و نهار. اما اون بحث که آیا شب مقدم است یا روز مستحضری، وقتی زمین کروی شد، شمس هم کروی شد، در اثر حرکت وضعی زمین شب و روز پدید آمد، این بحث دیگه جا نداره که ما بگیم شب مقدم است یا روز. بالاخره یک کره‌ای داریم به نام زمین، یک کره دیگری داره به نام شمس. این کره زمین حرکتی وضعی که دارد در برابر شمس قرار گرفته، همیشه یه طرفش روز یه طرفش شب. دیگه این چه نیست که شب مقدم باشد یا روز فرض داشته باشد، نه، چون اون طرفی که سایه از شبه، اون طرفی که روشن از روزه، و شب که ظلمت و تاریکی است تابع اون طرفه. اگر این طرف رفت، اون طرف تاریک میشه. جا دارد که انسان بحث بکند که اون طرف اول تاریک شد یا این طرف. اونم معلوم نیست که این تاریخمند نیست. پس درباره لیل و نهار نمیشه بحث کرد که کدام سابقاً کدام لاحقه، اینا من. اما میشه بحث کرد که اون سمت کره زمین اول مقابل شمس بود یا این سمتش. این فرض دارد اما اثر عملی ندارد. لکن تو بحث‌های عبادی شب مقدم بر روز است. یعنی کارها بر اساس ماه‌های قمری است اولا، و ماه‌های قمری هم با رؤیت هلال تعیین میشه ثانیا، رؤیت هلال هم در شب شروع میشه. لذا شب مقدم است بر روز. ماه رمضان شبش مقدم بر روز است، شب جمعه شب مقدم است و مانند آن. این یه بحث. مطلب دیگر این است که اون دیگه حالا شمس و تجدید مستقر به حال میرسوند، لکن از اختلاف شاد نشه، برای اینکه با حرکت وضعی و انتقالی زمین تعمیل می شود. خب منتها ذات اقدس اله فرمود به اینکه خود این اختلاف حکیمان است. حالا که قبول کردید شمس و قمر مخلوق ماست، اون نظمی هم که دارن مخلوق ماست، اگر اینها حرکت نمی کردن ثابت بودن، کی اینا رو می گردون؟ اگر کسی اینا رو نگردونه، حرکت وضعی انتقالی نباشه، شب و روزی پدید نیاد، سال ما پدید نیاد، که شما ذوب میشه، جای زندگی نیست اینجا. فرمود قل ارایتم این کان لیلو علیکم سرمده من یعتیکم به زیان تسکنید زیان، یا این جعل علیکم و نهار سرمده من یعتیکم برای این تسکنید. پس ما گذشته از خلق شمس و قمر، لیل و نهار متعاقب هم خلق کردیم. وگر نگه هگه همیشه لیل بود من یعتی کن به زیا، همیشه روز بود من یعتی کن به لیل تسکن رفی. اون را در بخشای از سوره مبارکه قصص و امثال ذالک فرمودند، آیه 72 سوره قصص، قل ارأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. خب چرا نمیبینید؟ یه کسی هست که اینا رو میگردونه، تحریک میکنه دیگه. آیه 71 این بود، قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله تأتيكم بليل تسكنون فلا تسمعون. خب اینا ضمن این که رهبری عالمان را به عهده میگیرد، هدایت متقیان را هم در بر دارد. تمام اینا آیات است. اگر شما صاحب نظری، اینا آیات علمی ماست. اگر صاحب بصری، اینا آیات دینی ماست. هم برای صاحب نظر هم برای صاحب بصر آیه ذکر میکند. در سوره مبارکه هجر فرمود ما اینکه دو تا شهر است، ما اینا را ویران کردیم. شما وقتی که برای کالای تجاری از مکه به شام میرید، این دوتا شهر سر راهتونه، تو این بزرگ راهه. اگه یه مقداری آثار فرهنگی، میراث فرهنگی، آثار باستانی بشناسید، یه قبل کندوکاو بکنید، معلوم میشه که یه گروه متمدن اینجا زندگی میکردن. شما وقتی حفاری میکنید، یه آثار بلوری میبینید، یه سفاری میبینید، میروید اینا یه آثار چیزی زندگی میکردن دیگه. در سوره مبارکه هجر آیه 75 به بعد این است که این فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبالسبیل المقیم، این فی ذلک لآیات للمؤمنین. بعد یکی دو آیه بعد فرمود به انهما لبامام مبین، امام اون بزرگ راه رو میگن که آدم وقتی وارد اون بزرگ راه شد دیگه گم نمیشه، کاملا مقصد میرسه. در اونجا فرمود به این که یه عده متوسمن. متوسمم قبلا معنی شده بود، یعنی وسم شناس، یعنی سیما شناس، یعنی سمه شناس. سیما یعنی علامت، سمه موسوم، نه سیما یعنی صورت. منتها حالشون غالبا علامت تو صورت است، خیال میکنن سیما یعنی صورت. موسوم و سمهو یسموهو سیما سیمه فعل مجهولش معلومه شه علامت. فرمود اونا که متوسمن یعنی علامت شناسن، آثار فرهنگی میدونن، میراث فرهنگی میدونن، اینا میدونن یه اقوام متمدن اینجا زندگی میکردن، ما اینا رو خاک کردیم، حالا میخواد مسلمان باشن یا میخواد کافر. اما اون بهره ای که ما از ارائه این سخنان بخوام ببرید آن است که بهره را متقیان میبرن. این فی ذلک لآیة للمؤمنین، برای میراث فرهنگی همونهایی که متوسمن، وسم شناسن، سیما شناسن، علامت شناسن، خوبه. اما برای مؤمنین فبود این فی ذلک لآیة للمؤمنین. آیه یعنی چی؟ حالا این را عنایت کنید، قرآن کریم خیلی ها را در خیلی از آیات به عنوان آیه ذکر میکند. یا آیه است که حکیم و متکلم و مفسران عادی دارن که ماها مبتلا به همینی، برای ما همین هم مقترمه. آیه این علامت، یعنی آدم وقتی یه چیز دید پی به زل علامه میبره، این چیز خوبه دیگه. همون آسمان و زمین و اون چه در آسمان و زمین است، این آیات الهی هم. از اینا پی برن. حالا اگر حکیمانه یا متکلمانه کسی برهان اقامه کرد، به هر برهانی به خدا رسید، این دید آیه‌ای دارد، یعنی جهان برای او آیه و علامت است. اما صاحب بصر که این معنی حکیم متکلمه نمی‌فهمه که او میگه جهان آیت خداست یعنی چی؟ اول ما تقسیم میکنیم، میگه آیه دو قسمه، یه آیه حقیقی داریم یه آیه اعتباری. آیه اعتباری مثل این که اگه جای پلاکارد زدن یا پارچه سیاه زدن یا پارچه سرنگ زدن، این آیه و علامت یا جشن یا سوگواری، یا اگر فلزی رو گذاشتن رو دوش، این آیه سرهنگی یا افسری اوست. این قرارداد است اولا، در اثر اختلاف بلاد و زمان و زمین فرق میکنه، ثانیا و تکوینا اثری نداره، این از بحث خارج. آیات تکوینی مثل که چمن آیه آبه، گل آیه آبه، اگر یه جای گلی سبز شد روش کرد، چمنی سبز شد، این آیه و علامت است که آبی بود برخه بگید. دود آیت نار است، معلوم شد برخه یه آتشی هست که دود داشت دیگه. خب اگر چمن آیت آب است و اگر دود آیت آتش است، آیت هستن، تکوینی هستن. انسان چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه در مشرق عالم چه در مغرب عالم، هر جا وقتی یه درخت دیدید، یه چمنی دید، میفهمی آبی بود دیگه. اما این چمن مادامی که سبز است آب نشون میده، وقتی پوسید و پژمرده شد و خاک شد دیگه آب نمانی، دیگه آب نشون نمیده. پس بعضی از چیزها آیات اعتباری هم، بعضی آیات حقیقی هم، ولی در یه مقطع خاص آیتن، وقتی که از اون مقطع گذشتن دیگه آیت نیستن. جهان که آیت حق است، اصلا آیت‌های اعتباری نیست، یقینا آیت تکوینی است. و آیت تکوینیش هم از اون سنخ نیست که چمن آب رو نشون میده، برای اینکه چمن در یه حد خاصی آب رو نشون میده. موجودات جهان امکان در هر حال در هر شرایط ذاتن صفتن فعلا اثرن به هر وضعی در بیاید آیت حق است، در تمام این امور چارگانه، یعنی فی ذات و صفت و فعل و اثر. این چنین نیست که حالا این چمن خاک شد آیت حق نباشه. ذات اقدس اعلام فرمود اگر یه چیزی تاریکه آیت منه، سرصد به روشن. اگر چیزی چیز است، اگر چیزی چیز است آیت من. و جعل اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. شب بالاخره ظل از ظلمت که نیست، تا عدم که نیست، یعنی اونجا که سایه زمین است میشه شب. ظل غیر از ظلمت است، بالاخره یه شیء است به روزی. فرمود این تاریکی آیت حقه، بعض آیت تاریک حقه، بعض آیت روشن حقه. آیا جهان که آیت حق است این چنین است؟ نه، این چنین هم نیست. اگه این چنین باشه حرف حکیم متکلم در میاد. مشکل این وضع اینه که مثلا حالا این چمن که خاک شد باز آیت خداست، تراب که آیت خداست، حکیم و متکلم چی میفهمن؟ میفهمن که این ممکن است و ممکن واجب میخواد، یا حادث است، حادث مبدأ قدیم میخواد، یا منظمن خلق شدن، هر نظمی نازم میخواد، یا براحل دیگری تو کتاب ها هست. خب آیا آیت بودن برای خاک و سنگ و گل مثل زوجیت اربعه هست؟ حکیم قانع میشه، متکلم قانع میشه که وصف ضروریست برای او، به ضروره چهار زوج است، به ضروره حجر و مدر هم آیت الهی هست، تا همین اندازه قانع میشه. اما اون صاحب بصر که اینجا قانع نمیشه، صاحب بصر یه قدی جلوتر میره میگه آیا حجر شیئن ثبت له انه آیت الحق، مدر شیئن ثبت له انه آیت الحق، که وزان آیت بودن برای حجر و مدر وزان زوجیت اربعه باشه؟ نه. چرا؟ چون زوجیت جنس و فصل اربعه نیست، تو ماهیت اربعه نیست، تو هویت اربعه نیست. اون منطقه ممنوعه اربعه اربعه هست. این زوجیت وصف لازم است، هر لازمی رتبتن از ملزوم دنبال دیگه. اگر رتبتن از ملزوم دنبال است، میگوییم زوجیت مثلا کیف مخصوص به کم است، تو مقوله کیفه، و اربعه داخل در مقوله کم است، اینا دو چیزه منتها لازم ملزوم هست، و این اون صاحب بصر رو قانع نمی کنه. اون وقت در درون اشیا آیت بودن دیگه نیست، یعنی اشیا در درونشون خدا رو نشون نمیدن، بیرون از محدود ذات آیت حق هم. این حکیم و متکلم رو قانع می کند، صاحب نظر رو قانع می کند، اما به تعبیر سید الاستاد علامه طباطبایی رضی الله علیه فرمود اصرار قرآن کریم بر این است که سراسر جهان ذاتن صفتن فعلا و اثرا آیت حقه. هیچ چیزی در عالم هیچ حیثیتی ندارد که از اون جهت خدا رو نشون نده. پس آیت بودن برای ذرات عالم از سلخ زوجیت اربعه نیست که یه قدم دورتر باشه. وقتی این چنین شد، اربعه به زوجیت میگه حریم من محفوظه، تو لازم منی، من ملزوم تو هم، اینجا که جای من تو نباید بیایی. ولی اگر این آیت بودن سرایت کرد به درون ذات، اون ذات رو پس میزنن و به جای ذات مینشینن و سراسر عالم میشه آیت حق. ان فی ذلک لآیات للمتقین. الحمد لله رب العالمين.